کار اول بشه انجام بدید، حتما عیب داره، حتما مشکلاتی داره که ما خودمون رو هم در معرض نقد قرار میدیم. و اعتقاد داریم این برنامه اومدیم در برد اون مباحث اقتصادی شما برگردم، چون تیمای ملی همه اینها برمیگرده به اون امکانات اقتصادی. وقتی شما امکانات اقتصادی دارید، خب میتونید مربی خوب بگیرید، میتونید خوب هزینه کنید، میتونید خوب برنامه ریزی کنید و منابع پایدار داشته باشید، میتونید نیروی انسانی با کیفیت رو اونجا به کارگیری کنید. که ما پیش بینی بودجمون رو به صورت ریالی ارزی آوردیم، از کمک هایی که از فیفا اف سی میگیریم به وضوح شما در جداول مختلف ما اینها رو آوردیم و در واقعی کاری که واقعا نشده در فوتبال کشور، در حوزه توسعه، در حوزه مشارکت، در موضوع مسئولیت های اجتماعی که ما داریم، در حوزه خیریه تا مسئولیت اجتماعی که ما داریم در دنیا، این اتفاقا داره میفته که امیدوارم انشالله بتونیم قدم به قدم با برنامه ریزی، با نیروی انسانی، با کیفیت بتونیم قدم برداریم در راسته برنامه و برنامه ریزی و انشاءالله فوتبال ملی رو متحول کنیم. من امید فراوان دارم.
آقای دکتر، در حوزه ارتباطات چه برنامه هایی دارید با توجه به اینکه این حوزه نقش بسیار اساسی و حساسی را در فوتبال کشورها داره؟
ببین آقای شکری از ما باید اول باید این رو با خودمون حل کنیم که وقتی شما در راجع به روابط بین الملل صحبت میکنیم و نقش روابط بین الملل در هزار سوم یا دیپلماسی در هزار سوم، خب نقش بیبدیلیه و نقش بسیار پررنگیه با این فضای، با این انفجار اطلاعاتی که الان وجود داره. به همین دلیل ما اعتقاد داریم فوتبال خب یکی از میتونه یکی از پایه‌های مهم دیپلماسی باشه در دیپلماسی عمومی و در دنیا هم برسد تو این حوزه کاملا کار کارشناسی شده و دارن استفاده میکنن و باید بپذیریم که فوتبال الان در دنیا غیر از این که یک تجارت میدونن، فوتبال را علمه. یعنی شما باید متخصص بشید. وقتی میگن فوتبال علم، یک پدیده چند وچی هستش، حتا توی سند میگن ابر صنعتیه، توی حوزه اقتصادی میگن ابر اقتصاده، توی حوزه اجتماعی میگن مثلا بسیار اثرگذاره. اینا رو که ما نمیتونیم نادیده بگیریم. وقتی همچین پدیده ای رو شما که اونم در کنش هست، در چه در داخل و بیشتر و چه در حوزه بین المللی، حالا سوال شما در حوزه خارج کشور، خب این معناش اینه که این ابر پدیده شما در یک تعامل بین المللی باید باش قرار بگیرید. شما که نمیتونید با فوتبال برید تقابل کنید. اصلا فوتبال فلسفش دوستیه، فوتبال یک کار جمعیه، فوتبال یک کار همگرایانه است. شما این رو که نمیتونید نادیده بگیرید. وقتی فلسفه فوتبال اینه و در فضای بین المللی هم اینه، پس نگاه ما نگاه تعاملیه. اصلا فوتبال داره خودش فی نفسه میگه من برای تعامل اومدم، برای تقابل که نیومدم، دوستی رو ایجاد کنم. پس ما میدونیم نگاه ما نگاه ویژه‌ای باشه به نگاه بین المللی و روی کرده ما باید روی کرده کاملا تعاملی. تو فوتبال که نمیرن دنبال دعوا، میرن دوستی ها رو. حتی اگه یادتون باشه زمان یه جام صلح دوستی گذاشته بودن در کجا، کویت بود فکر کنم، یعنی میان و برای خیلی جاها برای حتی کلونی کوچک برای منازعات بین المللی هم استفاده میکنن، از تنیزادهی برش استفاده میکنن، از نزدیک شدن فرهنگا استفاده میکنن. و خب چه وسیله بهتر و سرعتش هم بالاتره. اون خشکی رو نداره اصلا فوتبال فی نفسه، این چون یه سرمایه اجتماعی عجیب پشت این برصد ورزش هست، یعنی ورزش فوتبال، خب ما میتونیم این فضا رو بتونیم از این استفاده کنیم. و تجربه هایی داریم در حوزه دیپلماسی. یکی تجربه هایی در حوزه فوتسال هستش که ما برصد در منطقه و در دنیا حرف رو گفتن دادیم. ما میتونیم اینا رو سریع متکثر کنیم، هم داخل رو باید توی حوزه فوتسال و هم در حوزه ساحلی و در حوزه داوری. شما داوری رو من چند روز پیشم خدمت شما گفتم، خب با افغانی افتخار داوری آسیاست، یا خدای شما محمود بنیادفر رو میبینی که در آسیا حرفی برای گفتن داره، یا فوتسال های شمسایی هستش و دیگران. خب ما میتونیم همین الان مثلا سرکار خانم مظفر در کنکور نمایندگان ایران هن. چه اشکال داره اصلا اینا بیان در همین حوزه ما بتونیم 5 تا 10 تا این کشورهای که قرابت فرهنگی هم دارن فوتسالشون هم حالا یه مقدار چیز داره همه بچه‌ها برن سرمربی بشن بازیکنامون برن ببین این یه نوع دیپلماسی. مبحث بعدی که داریم کرسی اثرگذار از سر اف سی و فیفا که اینها رو ما نتونستیم در دو دهه گذشته نتونستیم. من خدمت دوستان شما عرض کردم ما اگه سال یه نفر به اثرگذار بعد 20 آدم تو این حوزه داشتیم خب نکردیم به هر دلیل یا ضعیف بودیم نتونستیم از ظرفیت حتی وزارت خارجه مون هم نتونستیم به عنوان مسئول دستگاه سیاست خارجی ما هم نتونستیم استفاده کنیم. مبحث بعدی هم انعقاد تفاهم نامه هاست با کی؟ با همین فیفا و AFC یا MOU امضا کنیم تفاهم نامه امضا کنیم و یه استراتژی مناسبی رو داشته باشیم برای بحث میزبانی ها با خود فیفا و کشورهای عضو. همین چالشی که بین ما و کشورهای عربی و همین عربستان هستش چه هزینه‌ای بر باشگاه ما مترتب کرد. خب وقتی شما چانه زنی نمی کنی، وقتی شما نیروی متخصص نداری، نیروی اثرگذار نداری، خب به فوتبالت این میشه هزینه‌اش. تیمات باید برن اوچن و این همون برمیگرده به اون نگاه حرفه‌ای. وقتی میگن نگاه حرفه‌ای، نگاه فقط فوتبال حرفه‌ای یه الزاماتی داره. آدم نیرو میخوای، مدیر میخوای، جایی که ما تو فوتبال مدیر پرورش ندادیم حالا به هر دلیلی یا اجازه ندادن. امسال ما هم اومدیم در این فوتبال یا رؤسای فدراسیون قبلی حالا که همونجوری که مستظر از بخش سند و اقتصاد اومدیم، تازه یه دوره هم اومدیم به هر دلیل ما رو پس زدن ما همین چیز. تازه تو این شرایط جدید به لطف حق ما اومدیم و این فضایی که ایجاد شده بود، یعنی میخوام بگم خب تو این فضا اجازه نمیدن، خب باید نیرو متخصص بیاد شما بتونید مدیر پرورش بگیرید. ما یاد باید بگیریم که مدیر پرورش بدیم، فضا رو باز کنیم. شما در فضا بسته که نمیتونید بگید که نه ما همه کار رو ما خودمون انجام میدیم. و خب اینم مبحث بعدی هم که اشاره کردم رو همین بحثای فضا بین المللی هستش و بتونیم انشالله یک فضای رو ایجاد کنیم با خود وزارت خارجه. وزارت امور خارجه نیروی متخصص فراوان داره، علاقمند هستن با سفرا سفارتخونه ها، بتونیم ارتباط بگیریم و این فضا رو نزدیکتر کنیم. یه این همکاری رو باید نزدیکتر کنیم، جایی که الان ما نمیبینیم چیزی، الان علائمی نمیبینیم. نمونه شما همینه، نه تنها نمیبینیم، آثار عدم این تعاملات بین المللی رو، نبود این تعاملات بین المللی تو فوتبال داریم میبینیم، آسیباشو داریم میبینیم. پس ما نیازمند یک تعامل مناسب، گسترده، قدرتمندانه و استفاده از تمام ظرفیت‌ها در حوزه دیپلماسیمون هست، از کادرسازی قوی در فیفا اف سی و اینکه از بتونیم از ظرفیت‌های وزارت امور خارجه به عنوان متصدی سیاست خارجی کشور انشاءالله بتونیم استفاده کنیم.
بسیار عالی. این گفت بخشی از گفتگوی رادیو ورزش هست با جناب آقای شهاب الدین عزیزی خادم که به عنوان یکی از نامزدهای حاضر در مجمع انتخاباتی پیشروی فدراسیون فوتبال قرار هست که خودش رو به آرای در واقع اعضای مجمع روز یک شنبه بگذاره. اما بریم به سراغ موضوع دیگری که در این گفتگو مطرح شده، اون هم موضوع فوتبال پایه و البته فوتبال بانوان. صحبت‌های جناب عزیزی خادم در همین خصوص.
ببین روی راجب این مباحث فوتبال پایه، مبحث بسیار مهمیه، مبحث بسیار درستیه. ببین این به قول من وابسته است به مؤلفه‌های دیگه، یعنی شما نمیتونید. یکی از جاهاش خود فدراسیون فوتبال که نقش نظارتی داره، فدراسیون فوتبال باید الزام کنه کل باشگاه‌ها رو به آکادمی فوتبال داشته باشن. وقتی شما میای توی فوتبال حرفه‌ای قرار میگیری الزاماتی داره، شما اعلام کردی فوتبال هم حرفه‌ایه، فوتبال حرفه‌ای الزامات داره، علامت داره، نشانه داره. یک، داشتن آکادمی، آکادمی با استاندارد، آکادمی که فدراسیون فوتبال باید برش نظارت کنه در تمام حوزه، از مسائل فنی و تکنیکال و تا مسائل اخلاقی و اتفاقاتی که الان حالا در حوزه فنی و در حوزه اخلاقی در این مدارس و عدم نظارت که این واقعا گاهگاهی شنیدنشون آدم تحمل شنیدن این مسائل رو هم نداره، خب این برمیگرده به هم وضعیتی که الان وجود داره. پس این توسعه نیازمند همین مؤلفه‌ای هست که این استاندارد سازی و الزام بر نظارت بر اونها که من فکر کنم نقش فدراسیون فوتبال باید نقش پررنگ و قاطعانه‌ای باشه مماشات نکنه با هیچ جا. قطعا فدراسیون من فدراسیونی نخواهد بود که در این حوزه با هیچ باشگاهی در این حوزه یا هر شخصی که بخواد در این حوزه خلاف مساله فوتبال کشور قدم برداره مماشات کنه. این یک. و مبحث بعدی در حوزه همین باشگاه ما رفتیم برای بحث بانوان، میریم به سمت این که هم بانوان هم فوتسال حوزه بسیار مهمی هستن برای ما که بتونیم اینها رو ملزم کنیم به این که باشگاه های بانوان داشته باشن و تیمای بانوان داشتن، چه فوتسال چه فوتبال، چه فوتسال بانوان چه فوتبالشون چه فوتسال آقایون، این رو باید تجاری کنیم، اقتصادی کنیم. سرعت پیشرفت ما تو این حوزه به مراتب بالاتر از فوتباله. فوتسال رو زودتر میتونیم توسعه بدیم. رسیدن به نقطه نزدیک به نقاط رنگ های 1 و 2 و 3 دنیا به ما نزدیکتره تا فوتبال. هزینش کمتره برای ما، مخاطبان زیادی هم داره. البته این منزله نیست که اون فوتبال بزرگ سال ما، نه اون هم سر جاش هست که اون اولویت ماست. توی فوتسال هم این اولویت ماست که ما باید بریم. تو حوزه بانوان اعتقاد دارم باید این فضای جنسیتی رو کم کنیم، باید تجاری کنیم، اقتصادی کنیم، این مسیر قدم برداریم. با تمام امکانات فدراسیون دفاع میکنه از حقوق بانوان که بتونیم برسات بخش عظیمی از این کشور، نیمی از این جمعیت کشور بانوان هستن. و خود من خب برسات در باشگاه سایپا که مسئولیت هیئت مدیره هم داشتم، خب در فوتسال بانوان همین الان خب خیلی هم فعال هستیم. خب چرا باشگاه دیگه هم نیان؟ خب بذار بیان، ما اینا رو میبریم به این سمت و الزام خواهیم کرد به نفع کشوره، به نفع فوتباله، به نفع مردمه، به نفع همه است که برسات این نگاه جنسیتی رو کم رنگ کنیم. و در این راستا قدم بر می‌دارم، سعی میکنم در حوزه بانوان و فوتسال اونها رو هم به سمت تجاری بودن و اقتصادی رو ببرم. در بحث استان‌ها نگاه توسعه به استان هاست، به خصوص استان کم برخوردار، میریم به سمت این که به همه دوستان گفتیم پروژه تعریف بودن. اعتقاد دارم که مجمع فدراسیون فوتبال مجمع مستقلی است و قریب به اتفاق اینها از آدمای متخصص هستن و نگاه ملی دارن، شناخت داریم نسبت به هم. برنامه من بهشون ارائه دادم و ما برای استان ها قطعا فوتبال رو باید برای همه داشته باشیم. نمیشه شما فقط برای چارت برای یه حوزه تیم ملی برنامه‌ریزی کنی و اونا رو نادیده بگیری. قابل پذیرشه به نظر شما؟ خب قابل پذیرش نیست. و به تمام استان ها خواهم رفت، با استاندارا و نمایندگان مجلسشون در استان ها میشینم، صحبت میکنم، پروژه تعریف کنن، تامین اعتبار خواهد کرد فدراسیون فوتبال، هزینه اجرایی هیئت ها رو خواهیم داد به دلیل که فوتبال محلی هستن. ما اعتقاد داریم اون فوتبال رو باید در همه برای همه جای کشور به دور از نژاد پرورش بدیم، از کردستان تا سیستان تا گلستان تا خراسان جنوبی تا هرمزگان، همه اینها رو و اقصا نقاط ایران رو ما باید ببینیم. با افتخار در خدمتشون هستم، به تک تک استان ها خواهم رفت، جلسه خواهم گذاشت، پروژه تعریف خواهیم کرد، تامین اعتبار میکنیم. به قریب به اعضای مجمع باور دارم که اینها افرادی هستن به کارنامه و به سابقه افراد رأی خواهند داد و من فکر میکنم بتونیم یک تعامل مناسبی با هم داشته باشیم. قریب به اتفاق اینا رو من میشناسم و امیدوارم اگر این توفیق به لطف خدا نصیب من شد، این سعادت خدمت رو نصیب من و تیم همکارم کرد، قطعا پایبندم به صحبتهایی که کردم، به برنامهی کردم. خودم رو ملزم میدونم که در راستای برنامه‌ریزی که مجمع، چون این برنامه من باید به برسا در هیئت رئیسه رأی بگیره و برسا من تنها نیستم، برسا در رئیسه که باید بیان من رأی بگیرن از اونجا، قطعا اینا هم به من کمک خواهم کرد. با هیئت رئیسه جدید و ارکان فدراسیون فوتبال سعی میکنیم یک فوتبال رو فوتبال توسعی رو و عدالت محور رو با نگاه عدالت توزیعی در کشور، اینو فراموش نکنید.
بسیار خوب، اما بریم به سراغ یکی دیگر از موضوعاتی که بدون شک دغدغه اهالی فوتبال هست، چه هواداران فوتبال، چه کسانی که خودشون در متن فوتبال هستن به عنوان ورزشکار، به عنوان مربی، به عنوان مدیر و از گذشته تا به امروز هم بارها موضوعات مختلفی در موردش مطرح شده، مجلس وارد کار شده، اما اینکه به چه سرانجامی رسیده سوالی هست که هنوز برای اون پاسخ روشنی وجود نداره و اون هم موضوع فساد در فوتبال هست. خیلی ها این نگرانی رو دارن که فوتبال ما به جای اینکه مسیر خودش رو پاک و پاکیزه دنبال بکنه، متاسفانه درگیر فساد شده یا در کنارش ایده هم معتقد هستن که اینها انگهایی هست که ما داریم به فوتبال میزنیم و آرامش رو از فضای مربوط به این ورزش داریم دور میکنیم. هر دو وجه این ماجرا قابل بحثه و البته ببینیم نظر یکی از نامزدهای حاضر در مجمع انتخاباتی دهم اسفند ماه در این خصوص چیست؟
ببین، من برنامه‌ای رو که اولا فساد رو که شما اشاره فرمودید رو بحث همین حالا ما صحبت هم کردیم، اینها رو بحث یکی مبارزه با فساد، یکی بحث تبانی هستش و شرط بندی که روی کرده ما روی کرده کاملا قاطعانه و قاطعانه هست و مبارزه خواهیم کرد با فساد تو این حوزه. اول باید این علل رو بررسی کنیم ببینیم و هیچ تحملی هم نخواهیم کرد. تحمل ما در این حوزه در برخورد با فساد تو این حوزه تحمل ما صفره. همون شعار فیفا است که فیفا میگه که برسر ما تحملمون صفره، یا همون لفظ انگلیسی زیرو تلرانس رو به کار میبره که تحمل ما چی هستش؟ صفره در مقابل با فساد. یکی بحث همین عدم شفافیت قراردادها و هزینه های خارج از شمول و بحث حسابرسی و نظام مالی هستش، فقدان قوانین مناسب و سلامت آفرین هستش، بازنگری آیین نامه هاست به منظور استخراج تعارض منافع، رعایت تشریفات قانونی و مزایده و مناقصه هستش و به حداقل رسوندن ترک تشریفات که ما اعتقاد داریم که در این فضایی که وجود داره ما با این حوزه تبانی که یه چالش اصلی هستش ما مبارزه خواهیم کرد. مبارزه به جد، نه اونجا، در هر جایی که احساس کنیم که این فضا وجود داره بر نخواهیم تابید، تحمل نخواهیم کرد. همین الان من نمیگم، خدمت دوستان رسانه شما عرض کردم که من همین الان بگم در فدراسیون منده مأمن و پناهگاهی برای آدمایی که بخوان توی حوزه فساد انجام بدن مأمنی نخواهد بود و جایگاهی نخواهند داشت و حتما با بالاترین برخورد ها برخورد خواهیم کرد. نه مماشاتی خواهیم کرد و نه توصیه‌ای خواهیم پذیرفت. همین الان که خیلی به ریزش سرمایه اجتماعی همین حوزه فساد چیز کرد، یعنی به قول معروف مردم خیلی مکدر شدن، یعنی فوتبال دوستان، و باعث بخش ریزش در سرمایه اجتماعی هم شده. اون چی که الان در این فوتبال برسات دارن بهش میپردازن و اینها، و این زیبندی فوتبال ما نیست. زیبندی فوتبال ما نیست که بحث فوتبال ملی، فوتبال بحث کرامت انسانی اسلامی رو داریم، مباحث برسات دینی خودمون رو داریم و بخوایم یه فوتبالی که بخواد الگو سازی کنیم خودش بیاد توی مسئله. البته امیدوارم اون چیزی که ما میشنویم اینجوری نباشه، ولی فدراسیون آتیه من فدراسیون است که مبارزه خواهد کرد با تمام قدرت با این حوزه. مطابق آماری که ما گفتیم همین رادار اسپورت داده در بحث فساد، اینا بذار شنوندگان شما هم بدونن. چرا ندونن؟ که نمیشونه همه بخوایم چیز کنیم از مردم ندونن. مردم صاحبان این فوتبالن، مالک فوتبال این مردمن، مجمع برایند همین مردم هستش. علی‌ای‌حال برسات فدراسیون فوتبال، مجمع فدراسیون فوتبال هر تصمیم بگیره من مکلف میدونم، اعتقاد دارم بالغه، اعتقاد دارم عقلانیت داره، اعتقاد دارم که یک تصمیم جامعی خواهد گرفت، چون خودش مجمع فدراسیون فوتبال صاحب فوتبال کشور هست، حتما دلسوزتر از من هست، حتما صلاح خودش رو بهتر میده. امیدوارم سوابق مورد بررسی قرار بده، تجربیات مورد بررسی قرار بده. شک ندارم که آگاهانه رأی خواهد داد. فدراسیون آینده من فدراسیونی است که مشارکت جویانه خواهد بود. سعی میکنیم آرامش رو به فوتبال برگردونیم، از التهاب سعی میکنیم بیزار باشیم، از برنامه گریزی بیزاریم، سعی میکنیم ایمن کنیم خودمون رو با برنامه، سعی میکنیم متحد باشیم و پاسخگو باشیم و تعهد گریز نباشیم. نگاه ما نگاه پایداری به فوتبال خواهد بود، در حوزه منابع مالی گرفته تا حوزه مسائل اخلاقی، و سعی میکنیم که با این فوتبال همگرایانه و با اون نگاه همگرایانه فوتبال ملی رو متکثر کنیم برای همه، چون اعتقاد داریم هر جایی که فوتبال قوی باشه به منافع ملی ما کمک میکنه، به امنیت ملی ما کمک میکنه، به توان ملی ما کمک میکنه. بسیار ممنونم از وقتی که به بنده دادین، آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب رادیو ورزش شما رو تحمل کردن.
بله، خیلی متشکریم از جناب سید شهاب الدین عزیزی خادم، یکی از نامزدهای انتخابات پیشروی فدراسیون فوتبال. انشالله رادیو ورزش این فرصت رو در اختیار دیگر نامزدها هم طی جلسات آینده قرار خواهد داد و امیدواریم که انشالله در یک فضای کاملا باز مثل همین برنامه دوستان گرامی ما بتونن از برنامه‌های خودشون و آنچه که به دنبال اون در فضای فوتبال ما به عنوان رئیس آینده فدراسیون فوتبال هستند در واقع بگن، تا حدودی جامعه مخاطب و علاقمند به فوتبال هم در جریان جزئیات برنامه های این عزیزان قرار بگیرن. لطفا همراه ما باشید. شنونده شبکه ورزش، همیشه با ورزش، 19:21. و ما برای تغییر زائقه هم که شده میخواییم بریم به سراغ بخش خبر، در جریان تازه ترین رخدادهای ورزش ایران و جهان قرار بگیریم همراه با سرکار خانم اصلانی و بعد انشالله باز هم خدمتون هستیم و موضوع برنامه رو دنبال میکنیم.
متشکرم از شما. با مهمترین اخبار ورزشی روز در خدمتتون هستم. در نشست امروز سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور گزارش فعالیت کاروان نظامی ایران به المپیک توکیو و رویدادهای پیشرو در سال 1400 ارائه شد. نوشاد و نیما عالمیان به منظور حضور در دو مرحله مسابقات گزینشی کسب سهمیه المپیک فردا راهی قطر میشن. پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی گفت: میخواهم شاگردانم را با رنکینگ 6 یا 8 دنیا به المپیک ببرم. به گفته ژاله فرامرزیان معاون وزیر ورزش، پاداش قهرمانان مدال‌آور در سال 98 از آخر این هفته پرداخت میشه. محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه‌برداری تاکید کرد: سه پیشنهاد او شامل استفاده از ویدیو چک، تشکیل کمیسیون ورزشکاران و نیز تشکیل موزه وزنه‌برداری مورد موافقت فدراسیون جهانی قرار گرفته. سجاد گنجزاده ملی پوش کاراته ایران گفت: به شخص دیگر خود را درگیر برگزاری یا عدم برگزاری المپیک نمی کنم. زهرا نعمتی در مرحله مقدماتی مسابقات پاراتیر و کمان امارات در رده نخست ایستاد. فدراسیون کشتی در نامه ای از کمیته ملی المپیک درخواست کرد تندیس کیومرث ابوالملوکی پدر کشتی نوین، حبیب الله بلور سرمربی اسبق تیم ملی، محمد بنا سرمربی تیم ملی فرنگی، سید محمد خادم سالم حقیقت و محمد رضا طالقانی رؤسای اسبق فدراسیون ساخته بشه، در حالی که ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری فردا به پایان میرسه، امروز محمود رشیدی، ادگار شمعونیان، سید رضا میر ابو طالبی، حسین میر علی اکبری و علی نعمتی برای حضور در انتخابات ثبت نام کردند. حیدری سرپرست دبیری هیئت کشتی خوزستان از تغییر شغل محمد حسین و قهرمان کشتی آسیا در دسفول از رفتگری به شغل دیگری در شهرداری این شهرستان خبر داد. مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال امروز آغاز شد و تیم فولاد سیرجان موفق شد در اولین بازی این مرحله با نتیجه 3-2 از سد سایپا بگذره. دومین بازی امروز بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و شهرداری ورامین برگزار میشه. ممنون از همراهی.
درود به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. اما به اطلاع شما علاقه‌مندان به فوتبال هم برسونم، امشب ساعت 11:30 شب دو مسابقه در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا مرحله 1/8 پایانی قرار هست برگزار بشه. لاتزیو میزبان بایرن مونیخ هست و اتلتیکو مادرید هم از تیم فوتبال چلسی پذیرایی میکنه. در لیگ برتر انگلستان هم 9:30 شب لیدز با ساوثهمپتون قرار هست که دیدار بکنن. این برنامه مسابقات فوتبال در اروپا بود که به اونها اشاره کردم برای علاقمندان به این ورزش، که انشالله رادیو ورزش هم حتما یکی از همین بازی ها رو پوشش خواهد داد. لطفا همراه و شنونده ما باشید همیشه با ورزش. 19:27
شماکان تاکید مردم و نگرش مردم عزیز ایران اینه که شالا در مراحلی که پیش رو هست در مورد انتخابات حتی امکانش مدیریت خوب و یک سابقه مدیریت خوب در وجود اون کاندیدایی باشه که میخوان به صندلی نزدیکتر بشن و صلاحیت رسیدن به این صندلی به این مهم را دارن. بنابراین اگر تمام شرایط را در وجود یه شهر نشه پیدا کرد، در مورد یک کاندیدا نشه تصمیم گیری کرد، اما میتوان به کارنامه قبلی اون عزیز مراجعه کنید و خیلی راحت بتونن از سوابق کارشون حداقل کمک بگیرن تا بشه یک راهی را برای پیشرفت ورزش و از این چالش ها و از این نگرانی ها و مشکلاتی که حالا بالاخره میشه حلش کرد با زمانی که از دست رفته طبق همون زمان میشه باز پسگیری کرد و مشکلات ورزش را یکی بعد از دیگری بالاخره فوتبال رو حلش کرد. پس بنابراین این سابقه کاری فکر میکنم یه گزینه خیلی خوبی باشه که بشه از این اون یک سری افراد شایسته و لایق رو پیدا کرد که در این مقطع و در این نوع صندلی بتونن خدمت گذاری کنن. خیلی مهمه.
اگر در انتخاب کاندیدای ریاست فدراسیون یا هر انتخابات دیگه ما فیلتر مناسبی قرار بدیم و اون نفراتی که انتخاب میشن به عنوان کاندیدا از این فیلتر به درستی رد شده باشن، بر فرض مثال زبان انگلیسیشون عالی باشه، مدیریت بلد باشن، شجاع باشن، بیزینسمن خوبی باشن و و و و تمام این موارد، اگر واقعا از این فیلتر مناسب رد بشن دیگه مهم نیست کدوم یکی از این 4-5 نفر انتخاب بشن، دیگه اون موقعی داری بحث حزب و حالا بر فرض مثال حمایت بیشتر میاد وسط، ولی دیگه اون موقع هر کدوم از اینا بخوان انتخاب بشن به نفع فوتبال کشور خواهد بود. ولی این فیلتر اگر رعایت نشه، اگه دونه درست انتخاب کنیم و ازش رد بشن همه، فایده ای نداره. هیچ فرقی نمیکنه دیگه کدوم یکی از کدوم یکی میتونه پیشی بگیره، هیچ کدوم نمیتونن برای فوتبال ما کاری انجام بدن. و مهم این انتخاب اول صد قضیه است، یعنی اگر ما این چند نفر رو درست انتخاب کرده باشین دیگه استرس ما بقیه کار رو نداریم. مطمئن باشید هر کدوم انتخاب بشن میتونن کارشون درست انجام بدن.
سلام.
و اما دوستان گرامی شنوندگان محترم، در ادامه برنامه قرار هست که دقایقی گفتگو بکنیم با جناب آقای عزیز محمدی، عزیز الله محمدی، نایب رئیس اتحادیه فوتبال، نایب رئیس سابق یا بهتر بگیم اسبق فدراسیون فوتبال کشورمون و البته رئیس پیشین سازمان لیگ فدراسیون فوتبال. دقایقی باشون گفتگو میکنیم راجع به موضوعی که مطرح شده با توجه به اینکه اتحادیه فوتبال هم حق رأی خواهد داشت در مجمع پیشروی فدراسیون فوتبال کشورمون. جناب آقای محمدی سلام به شما، شب شما بخیر باشه.
درود بر شما جناب از محمدی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما های درخشنده و های مهرانی عزیز سلام عرض میکنم، همچنین همکارتون در پشت صحنه و مردم خوب کشورمون در خدمت شما هست.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب ما از ابتدای هفته با توجه به نزدیک شدن به مجمع پیشروی انتخابات فدراسیون فوتبال داریم راجع به موضوع رئیس آینده فدراسیون صحبت میکنیم. شما از جمله افرادی هستید که به هر حال در فدراسیون مسئولیت داشتید، فوتبال ما رو کاملا بهش اشراف دارید و مسئولیت هایی که در اتحادیه و بخش های دیگر داشتید کلا کمک خواهد کرد به اینکه یک نگاه واقعی از شرایط کنونی فوتبال ارائه بشه. امروز ما در دقایقی پیش در واقع گفتگویی که با یکی از همین نامزدها صورت گرفته بود رو تقدیم مخاطبانمون